من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. عرض به محضر با سعادت شما. بحث ما رسیده بود به روایت صحیحه محمد ابن قیس. در مورد صحیحه محمد ابن قیس دیروز روایت رو خوندیم، دوستان دیدن که در متن روایت پسر کسی، مثلا فرض کنید پسر زید، کنیز زید رو به عم میفروشه و زید هم غائبه، مثلا سفر. وقتی از سفر میاد میبینه که این کنیز به عم فروخته شده و عم هم از این کنیز صاحب ولد شده و این کنیز الان ام ولده برای عم شده. لکن کأنه این معامله فضولی است و پدر معامله را امضا نمی کنه و مخاصمه میکنن و میرن پیش حضرت امیر. حضرت میفرمایند که معامله کنه، حضرت میفرمایند معامله فضولی است و چون مالک راضی نیست، هم کنیز هم نماء حاصل از کنیز ملک مالک اصلیه. پس اینجا روایت دلالت دارد بر اینکه معامله فضولی صحیح بوده، فل جمله محتاج به اذن و اجازه بوده و چون اجازه نشد معامله باطله. ای تا اینجا پس روایت دلالت داره. خب نکته دوم این که شهید اول فهمودن، روایت تازه دلالت داره که اجازه کاشفه نه ناقل. دوستان اینو هم تقریر کنیم، یادتونه دیگه فرق اجازه ناقله و کاشفه. اگر اجازه ناقله باشه یعنی جزء اخیر علت تامه برای معامله، برای نقل و انتقال عوضین اجازه است و وقتی اجازه اومد علت تامه است، لذا از زمان اجازه نقل و انتقال داریم. بعد اون موقع تا زمان اجازه هم مبیع هم نماعات مبیع ملک مالک اصلیه. اما اگر گفتیم اجازه کاشفه یعنی کشف میکنه که از همان زمان بعت و اشتریت و نقل و انتقال حاصل شده، اون موقع از زمان بعت و اشتریت و هم مبیع هم نماعات مبیع مال مشتریه. پس آقا اگر مبیع ما مثلا تخم و مرغ، مبیع ما مرغ باشه و فرض کنیم هم که دو روز بعد از معامله اجازه از جانب مالک اصلی صادر شده و تو این دو روز مثلا این مرغ از بین رفت و مرد، اگر گفتیم که اجازه ناقله، این مردن مبیع از ملک مالک اصلیه و معامله فسخ میشه چون مبیعی وجود نداره. اما اگر گفتیم اجازه کاشفه یعنی مردن مبیع از کیسه مشتریه. اگر مرغ تو این دو روز تخم گذاشت، تخم و مرغ اگر اجازه کاشفه باشه از ملک مشتریه، اگر اجازه ناقله باشه از ملک مالک اصلیه. اینم فرق کشف و نقل. حالا شهید اول فرمود این روایت دلالت دارد که اجازه کاشفه است، ولو تو روایت اجازه نشد اولش و بعد که حبس فرزند اتفاق افتاد آخرش اجازه داد، اما دلالت داره اجازه کاشف است. چرا؟ چون دقت کنید، تقریر کنید، اگر اجازه ناقله می بود یعنی از زمان اجازه کنیز به ملک مشتری در می اومد، بعد اون موقع وطی کنیز در زمانی که کنیز صاحب ولد شد این وطیه فی ملک غیر، وطیه به شبهه، و بعد هم ولد هم ملک مالک اصلیه، چون از نماعات کنیز است که در زمان ملکیت مالک اصلی بوده، اگر اجازه ناقله باشه. اما اگر اجازه کاشفه باشه، یعنی از همان زمانی که به تو و اشتری تو رو پسر مولا گفت با مشتری، کنیز به ملک مشتری در اومده، پس استیلاد وقع فی ملک مشتری. روایت هم همینو تأیید کرد. امام نفرمود علا ای حال این ولدی که به دنیا اومده ملک مالک اصلیه. پس در روایت دلالت داره که اجازه کاشف است. همین یه خطو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فی الدروس، شهید اول در دروس فرمود و فیها در این روایت دلالتون علا صحت الفضولی، که همون تقریری بود که گفتم اولش، دنبال اجازه میگردن و الا اصل فضولی درسته، و ان لاجازت کاشفتون، به خاطر اینکه اگر ناقله میبود ولد علا ای حال در ملک ما و از نماعات ملک مالک اصلی میشود. الهونا تم الکلام. گفتم وطیه به شبهه، نگفتم ولد شبهه است. وطیه به شبهه به خاطر این که احتمال فکر می کردن که این کنیز ملک مشتری شده، مثلا حکم بلد نبودن یا مردد بودن، فکر می کردن ملک مشتری شده، بعد مشتری وطیه کرده، این میشه وطیه به شبهه. اما فی الواقع ملک مشتری نبوده، میشه وطیه به شبهه. درست شد آقا جواد عزیز؟ عرض کنم خدمت شما. حالا بریم تو اشکالاتی که به این روایت میشه کرد. دوستان عزیز، در کتب مفصل فقهی 4 یا 5 اشکال عمده به روایت گرفته شده، بعد هم سعی شده از اون اشکالات جواب داده بشه. مرحوم شیخ اعظم از بین اون اشکالات فقط یک اشکال رو قبول دارن و نقل میکنن، اما در نهایت روایت را دال بر ما نحنفی میدونن. عنایت کنید، اون اشکالی که شیخ از بین اون 5 اشکال عمده قبول دارن و نقل میکنن اینه. دوستان بیایید رو متن روایت، متن روایت جلوی چشمان مبارکتون باشه تا من رو روایت پیاده کنم مطلب رو. ببینید روایت گفته که جا سیدوها، اون مالک اصلی آمد خدمت حضرت امیر، فخاصم سیده الاخر، با مشتری مخاصمه کرد. فقال، قال مالک اصلی ولیدتی، این کنیز من است که با اها ابنی به غیر اذنی، من قبول، من معامله راضی نیستم. این قسمت روایت دلالت داره که ما فرض کنیم این بی فضولیه و الان محتاج به اجازه است، مالک اصلی اومده اجازه نکرده، رد کرده معامله رو. الان این فضولیه که یلحقه الرد، نه یلحقه الاجازه. خب رد هم که معامله رو باطل میکنه. اینم دو، اجماع هم داریم که اجازه اگر بعد از رد آمد دیگه اجازه قبول نیست، اثر نمی کنه. رد معامله فضولی رو منتفی میکنه، دیگه اجازه لاحقه هیچ اثری نداره. تا اینجا تمام. خب بعد از این که این لذا امام هم فرمود، ببینید امام فقال علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، معامله باطله، برو کنیزت و بچه اون کنیز رو بردار بیار. بعد که مشتری گیر داد که آقا من چه خاکی به سرم بریزم، حضرت گفت خذ ابنه، برو پسره بود که معامله باد کرد، اونو بگیر حبسش کن، حتی ینفذ اون مالک اصلی البی علک، تا تنفیذ کند، اجازه کند، بعد اجازه به وجود اومده. خب این اجازه بعد رد، اجازه بعد رد بالاجماع باطل. این اشکال اصلی روایت. همینو تو عبارت بخونیم دوستان. ببینید اصل قصه، مشکل اصلی همینه. بخون شیخ، حالا من کلیتشو گفتم، شیخ سعی میکنه در توضیحش 4 تا شاهد تو روایت بیاره که این روایت دلالت داره که اجازه بعد از رد آمده. ببینید، خب بخونیم رو عبارت من تطبیق بدم. خواستم باید فضای کلی روایت دستتون بیاد، اصل اشکال چیه. ولا یرد على روایت شیعون، لا یرد على صحیحت شیعون، اون اشکالات 4-5 گانه، مما یوهنو، آنچنان اشکالاتی که یوهنو وهن کند ال استدلال بر روایه را، اصلا اشکالات وارد نیستن. لا یره فضلن ان یسقط استدلال بر روایت رو، اشکال اصلا ضعیفن، وارد نیستن، نه اینکه بخوان بر استدلال رو باطل کنن. خب و جمیع ما ذکر فی حاف صحیح من الموهنات، آنچنان چیزی که جمیع آنچه ذکر شد، من بیانیه ما موصول تفصیل کرد، ما ذکر من الموهنات، جمیع ما ذکر موهونه، خود اشکالات ضعیفن، موهونه. الا یه اشکال، او اشکال چیه؟ الا ظهور روایت فی تأثیر الاجازه، اجازه آخر کار که گفت برو پسرشو حبس کن تا بیاد ینفذ البی اجازه بت بده، اون اجازه که المسبوقت بر رد، قبل این اجازه رد اتفاق افتاده. دوستان این مبتدا خبرشو شما بگیر بیرون، کبرای استدلالو بگو. والاجماع دل على بطلان الاجازه المسبوقت بر رد. خب حالا آقا از کجا فهمیدیم این اجازه قبل از او ردی اتفاق افتاده؟ شواهد روایت میاره. 1، من جهت ظهور المخاصمت فی ذلک، گفت که فخاصم سید اول، خاصم سید اهل آخر، مخاصمه کردن. آقا اگر ردی نبود مخاصمه معنا نداشت، اگر مولای اول راضیه به معامله بود که دیگه دعوایی نبود، مشتری که از خداشه که این کنیز مال خودش باشه، ذات الولد هم شده، مولای اولم راضیه به ثمنی که گیرش اومده، دیگه مخاصمه معنا نداره. مخاصمه وقتیه که مولای اول رد کنه و مشتری متزلزل بشه، بگه حالا چه خاکی به سرم بریزم، بچه‌م دستم رفت، کنیزه دستم رفت، مخاصمه مال اینه. پس خود کلمه مخاصمه دلالت داره که انگار ردی اتفاق افتاده که دعوا شده. این شاهد اول. شاهد دوم، و اطلاق حکم الامام، امام مطلقا فرمود الحکم ان یأخذ الجاریه، چی عبارت بخونیم، ان الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، الحکم حکمینه، اطلاق حکم الامام به تعیین اخذ الجاریه و ان الجاریه من المالک. خب امام چرا یه حکم فرموده؟ امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، اگر مولای اول امضا کرده بود که دیگه ان یأخذ معنا نداشت. بناءً على انه لو لم يرد البيع، آقا اگر قرار بود این بیع رو رد نکرده باشد، وجب على الامام که حتی اگر میخواست الحکم بگه الحکم ان ياخذ الولیده، این حکم خودش رو مطلق نگید، قید بزنه. قید بزنه به چی؟ تقیید کند امام حکم را به چی؟ الاخذ به صورت اختیار رد. امام بگه آقا مخاصمه دارید، ببینید آقا این دو نفر مخاصمه کردن، رفتن دادگاه، گفتن آقا این دادگاه چه کار کنیم، حاکم اینطور حکم میکنه، قضیه شرطیه، میگه اگر مالک معامله رو رد کرد، مشتری باید جاریه و ولد رو بدی به مالک، باید یه اگری بیاره. اما اینکه داره مطلق و تنجیزی حکم میکنه، میگه مشتری جاریه و ولد رو بده به مالک، بهش میگه مالک برو جاریه و ولد رو بردار، این دلالت داره که انگار معامله رد شده توسط مالک، تمام شد. اینم یه شاهد. شاهد بعد بیار آقا، شاهد بعد بیار، و مناشدت المشتری للامام، مشتری رفت شروع کرد امامو قسم دادن که تو رو به پیر، به پیغمبر یه کاری برام بکن، و الحاح المشتری علی الامام فی علاج فکاک ولدهی، آقا چه کار کنم، حالا حداقل بچه‌مو بهم برگردونید. اینم یه شاهد. اینم سه تا. چهارمی و قولهی حضرت بهش فرمود برو پسرش بگیر، بعد که او رفت پسرش گرفت مالک اومد پیشه، ببینید ذیل آخر روایت، مالک اول اومد پیش مشتری گفت ارسل ابنی، بچه ما آزاد کن، گفت که لا حتی ترسل ابنی، تا اینکه تو بچه ما آزاد کنی، از ظاهر و فی انهو حبس الولد، این اومده بچه رو حبس کرده. خب چرا بچه رو حبس کرده؟ خب بعدن میگیم این بچه حره، باید برگرده پیش او پدر علی ایها. میگه نه، قیمه پولشو بده ببر. چرا؟ بخاطر که یه از نماعات عمه ایه که ملک منه، تو هم وطیه به شبه کردی، یه اثر تکلیفی داری، یه اثر وضعی، اثر وضعیش چیه؟ زمانه. تو تصرف در نما، تصرف در ملک من کردی و نماعات ملک من رو از بین بردی. من اگر خودم با کنیز مباشرت میکردم این ولد مال من بود، این نماعش مال من بود، حالا که نماع من رو تلف کردی، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، تو زامنی باید قیمتشو بدی. لذا انه حبس الولد ولو على قیمته یوم الولاده، باید بچه رو به قیمت یوم الولاده، یعنی قیمت یوم تلف بهش برگردونی. اینم دلالت داره که معامله باطل شده، که این ولد برگشته به ملک مالک، حالا باید قیمتش رو بده و ببرتش. اینم تا اینجا الهونا چهار تا شاهد آوردیم بر این که خدمت شما عرض کنم. آقا برگردیم ایچا گم نشه اصل بحثا، دوستان جنبندی کنیم، وارد مناقشات روایت شدیم. در مناقشات روایت گفتیم چهار پنج اشکال فقها، یعنی ملا احمد نراقی، یعنی شهید اول، یعنی صاحب جواهر و سید ریاض گرفتن. از این چهار پنج اشکال فقط یکی وارده، برای اون یکی چهار تا شاهد آوردیم از متن روایت. اون یکی چی بود؟ اینجا اول رد اتفاق افتاده بعد اجازه آمده، اول رد اتفاق افتاده بعد اجازه آمده، و اجماع داریم که اجازه بعد رد لا یؤثر فی تصحیح المعاملت الفضولیه، اجازه بعد از رد نمیتونه معامله رو درست کنه. الهونا تنبه. حالا از اینجا جناب خدمت شما عرض کنم شیخ اعظم میخواد وارد یه انقلت و قلت بشه، این مثل وهمون و دفعانه، میخواد یه انقلت و قلتی رو اشاره کنه بهش. خب اون انقلت چیه؟ اون انقلت چیه؟ میگه آقا عنایت کنید، عنایت کنید، رفقا صدای من رو دارن؟ دوستان صدای من رو دارن؟ قطع شد مثل این که سلام علیکم و رحمت الله. دوستان صدای من رو دارن؟ خب الحمدلله این آنتن رفت و برگشت، قطع شد مثل اینکه. خب بخونیم. گفتیم آقا اینجا از اینجا شیخ میخوان وارد یه انقلت و قلت بشن، یه دو خط، یه کسی اشکال میکنه. آقا این اشکال دوستان به شاهد آخریه که خوندیم و قولهی حتی ترسل ابنی، این اگه حتی این اشکال وارد باشه شاهد آخر میره، سه تا شاهد دیگه موندن ها، اشکال به شاهد آخر. خب شاهد آخر چی بود؟ این که بهش گفت برو پسرشو بگیر حبس کن تا بچه تو آزاد کنه. گفتیم این لابود قیمت ولد رو میخواد، چون اتلاف نما اتفاق افتاده و الاخر. مستشکل میگه آقا من یه چیزی به ذهنم رسید. میگیم ها آقا. میگه آقا حالا که شما اومدید رو امساک الولید امساک الولد، مالک اول ولد رو نگه داشته پیش خودش و حبسش کرده که اینطور شاهد آوردید، من یه شاهد دیگه ای میگم زده ای، من میگم اصلا لعله مالک اول دنبال رد نبوده که اومده بچه و مادر رو نگه داشته، اصلا دنبال رد نیست، انگار یه قدر مطلقا در مقام تخاطبی هست، یه چیزی تقدیره، انگار مشتری هنوز پول این ولیده رو نداده، ثمن المعامله رو نداده و ثمن النماء رو نداده، چون ولیده بالاخره معامله شده و الان مالک که اومده این ولیده و ولد رو حبس کرده برای اینه که هم ثمن العمر را بگیره هم قیمت این نماء رو بگیره. اصلا مسئله مسئله رد نیست، حبس ولیده و فرزند توسط مالک اول نه لعجل رد المعامله است، لعجل اینه که او بیاد بدهیشو پرداخت کنه. شیخ اعظم جواب میده، میگه خود اجتهاد در مقابل نسته، خود حضرت آخرش جمله پایانی حضرت اینه که حضرت باقر علیه السلام که ناقل روایته خودشون فرمودن اجاز بیع الولد، بخونیم و حمل و امساکهی، حمل کنیم امساکهی، ضمیر فاعل میخوره به مالک اول، این که مالک اول امساک کرد الولیده را، این حمل کنیم حمل و این معنا علا، حمل کنیم بر چی؟ حبس الولیده لعجل ثمنا، که حبس ولده ها علی القیمه، پس حمل کنیم علا حبس لعجل ثمن لا علی الرد. شاهد آخرتون باطله، شیخ میگه عقول جواب میدیم، خب این ینافی قوله کلام حضرت باقر ناقل روایت علیه السلام در آخر که فلم ما رعا ذالک سید الولیده، مالک اول وقتی حبس ولد خودش را دید اجازه به الولد، اجازه یعنی چی؟ یعنی که انه معامله رد کرده بود حالا اجازه کرد، دعوا سر قیمت و پول نیست، سر بدهی نیست، دعوا سر رد و اجازه است، به قرینه مقابله در این جای روایت که تعبیر به اجازه به کار بود. خب الهنا تم الکلام در در اشکال به روایت. آقای تا اینجا تمام شد، حالا شیخ اعظم میخواد این مطلب رو جواب بده، دوستان اشکال رو شیخ میخواد جواب بده که روایت دلالتش تمام بشه. خب دقت بفرمایید، خلاصه جواب شیخ چیه اینجا؟ خلاصه جواب شیخ اینه که ما قبول داریم در روایت ظهور در رد ثم اجازه، قبولم داریم که این خلاف اجماعه و باید درست بشه، اینو قبول داریم. دوستان من یه مقداری اوضاعم دوباره مساعد نیست، باقیشو میذارم برای فردا انشاءالله. صلی علی محمد و آله.